رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، با رادیو صوفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شما است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 12 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. روسیه پیشنهاد ایالات متحده در مورد همکاری در بخش دفاع موشکی را ناکافی خواند و رد کرد. در این باره یک منبع در کرمل با خبرگزاری ترتاس اطلاع داده است. این منبع افزوده است که مذاکرات در این موضوع با ماموریت نوی آمریکا از سر گرفته خواهد شد. هفته گذشته واشنگتن با مسکو پیشنهادات جدید در رابطه با تامین اعتماد در ساحه دفاع موشکی را ارائه کرده بود. در این سند از جمله با تامین دسترسی نظامیان روسیه با مؤسسه های سپری موشکی ایالات متحده در لهستان و جمهوری چک اشاره شده است. کاخ سفید اظهار اطمینان کرده بود که مذاکرات هیئت های روسیه و آمریکا آید به همکاری در بخش دفاع موشکی طی 2 هفته آینده برگزار می شود. مسکو سپری موشکی آمریکا در اروپا را چون خطر جدی به امنیت روسیه ارزیابی می کند و تصمیم گرفته است که در پاسخ در استان کالینینگراد کمپلکس موشکی اسکندر را جایگیر بسازد. بر اثر 2 ترکش در بغداد و کناری آن دست کم 6 کس کشته و 10 نفر مجروح شدند. به اطلاع مقامات عراق، بر اثر ترکش ماشین حامل مواد منفجره در مرکز پایتخت 2 کارمند پلیس هم جراحت برداشتند. در کناری بغداد باشد انفجار بم کناری را منجر به زخمی شدن 7 نفر از جمله 3 کارمند پلیس گردید. ترکش ها در پایتخت عراق 3 روز باز پی هم رخ می دهند. و امروز وزارت دفاع عراق از بازداشت 1 فرمانده ارشد القاعده در کشور خبر داد. سخنگوی وزارت محمد العسکری گفت ریاض وهاب فلیح در دیولا منطقه واقع در شمال و شرقی بغداد دستگیر شده است. او افزود که ریاض فتا فلیح مسئول تمرین اعضای القاعده در کشور بود. ترکش ماشین حامل مواد منفجره در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان منجر به هلاکت دست کم 3 نفر و جراحت برداشتن 10 کس دیگر شده است. با اطلاع رسمی یک مرتلب ماشین خود را در مرکز شهر در کنار بنای خدمات کشف محلی و شورای حکومتی ولایت منفجر کرد. با احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان که ریاست شورای حکومت قندهار را بر دوش دارد آسیب نرسیده است. در قندهار همچنین با گروه دختران مکتبخوان حمله صورت گرفت. چند مرد سوی مکتبیان اشقار یا آسید پاشیدند. 15 دختر مکتبخوان زخم برداشتند و وضع 3 نفری آنها سنگین ارزیابی می شود. مادر یکی از دختران مکتبخوان بر رادیوی آزادی گفت:
مگه هر سبا هیچ کس مکتب نمیره، هیچ کس نمیره. این علی ادسر که امروز دید هیچ کس نمیره، هیچ کس مولاده اخ نمیره. آیا خودت میمانی که ادسر ببینی؟ پدر بی سواد، مادر بی سواد، اولاد ما چرا بی سواد بمانه؟
هنوز معلوم نیست که حمله سوی کدام گروه ترریزی شده است. زمان قدرت طالبان تحصیل دختران در مکتب ممنوع بود. ادامه خبرها. کره جنوبی در رابطه با تصمیم کره شمالی برای کاملا بستن مرزهای کشور اظهار تأسف کرد. سئول از پخینیان دعوت نمود که گفت‌وشنید در این موضوع از سر گرفته شود. قبلا کره شمالی همسایه جنوبی خود را در تشدید اوضاع عیبدار کرد و رسما اعلام نمود که همه گذرگاه‌های مرزی را می‌بندد. این اظهارات این صبح از سوی تلویزیون دولتی نشر شد.
ما کره جنوبی را رسماً آگاه میکنیم که چاره‌های قطعی برای محدود سازی و بستن همه گذرگاه ها از طریق خط فاصله از 1 دکمبر تطبیق میشود.
حکومت نوی کره جنوبی در برابر پخینیان از سیاست شدیدتر کار گرفته است تا که کره شمالی را به دست برداشتن از ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای وادار کند. و امروز و مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی قانون درباره بودجه سال 2009 را پذیرفت. این سند بودجه رشد اقتصاد عنوان شده است و بخش درآمدی آن 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که برابر با 2 میلیارد دلار آمریکایی است. حجم مجموعی محصولات ناخالص ملی در سال آینده در حدود 20 میلیارد و 665 میلیون سومانی تخمین زده شده است.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکاری ما سعید قاسمی قیام پور میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه امریکا پیشنهاد مصالحت آمیز روسیه را درباره استقرار سپر ضد موشکی بررسی میکنند.
چرا ازبکستان از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا خارج می شود؟
آیا پوتین دوباره به کرسی ریاست جمهوری روسیه بر می گردد؟ تغییرات قانون در این کشور چی معنی دارد؟
روسیه فعالیت مهاجرین کاری تاجیک را غیر قانونی می داند. چرا؟
در پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2009 به تصویب رسید.
و زنان در شمال تاجیکستان از سردی به تظاهرات برخواستند.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه به جز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. قرار است شام امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا دیدار و گفتگو کند. آقای برنز سومین مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا است.
بله، وی همچنین بالاترین مقام رسمی امریکا است که بعد از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال جاری از روسیه بازدید میکند.
این بازدید و گفتگو در حال انجام میگیرد که یک روز پیش آقای لاوروف درباره استقرار سپر ضد موشکی و رادارها در لهستان و جمهوری چخ پیشنهاد مصالحت آمیز مطرح کرد.
همکار ما طاهر سفر در این باره چنین گزارش میدهد.
یک مقام رسمی آمریکایی گفته است در ملاقات سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی تمامی وسعت همکاری های دو کشور بررسی می شود. اما یک مسئله از همه مهم سپر دفاع موشکی خواهد بود که روسیه را نهایت عصبانی کرده است. حکومت این کشور ماهاست که طرح آمریکا برای استقرار موشک و رادارهایش در لهستان و جمهوری چک را تنقید می کند. هرچند ایالات متحده آمریکا می گوید هدف از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی حمایت همپیمانهایش از حمله های موشکی کشورهای سرکش به مثل ایران است، اما روسیه این سپر را خطر به امنیت ملی خود می داند. هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف تهدید کرد که در صورت جایگیر کردن موشک و رادارهای آمریکایی در اروپای شرقی، روسیه نیز موشک‌های خود را در مرز لهستان جایگیر می‌کند تا در صورت ضرورت فعالیت سپر دفاع موشکی آمریکا را بی‌اثر کند. اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روزی سه‌شنبه گفت هنوز هم فرصت است که هر دو طرف از برنامه‌های خیش دست کشند.
هیچ مایه‌ای برای استراب نیست. اگر به اعتقاد همه ما اوروپا با تاسیس نظام امنیتی ضرورت دارد که به منافع دیگران آسیب نرساند، پس حالا هم وقت است که بار دیگر خطرهای واقعی نبافته به اوروپا را بررسی کرده و نه قرار یک جانبه بلکه قرار همه جانبه قبول کنیم.
اکنون به رئیس جمهوری تازه انتخاب امریکا باراک اوباما وابسته است که بعدی ادای سوگند در این مقام اجرای طرح سپر دفاع ضد موشکی امریکا را ادامه خواهد داد و یا نه. حکومت رئیس جمهور جورج بوش چند هفته پیش به روسیه چند طرح سازش را پیشنهاد کرد که در آستانه سفر ویلیام برنز مقامات روسیه آن را ناکافی خوانده و رد نمودند. حکومت مسکو اشاره کرده است که تا نیمه های ماه ینور منتظری به قدرت رسیدن باراک اوباما میماند تا دایر به همکاری های روسیه و آمریکا سپس گفتگو شود. باراک اوباما در کارزاری پیش از انتخاباتیش دایر به استقرار سپر دفاع موشکی شبهه ها را برانگیخت و گفت زمانی از استقرار این سپر طرفداری میکند که کارآمدی آن ثابت شود. ویلیام برنز که زمانی ریاست جمهوری جورج بوش به مقامش تعیین شده است، هفته گذشته هم رئیس گروه گزارشی اداره وزارت امور خارجه آمریکا به دست حکومت باراک اوباما تعیین شد. از این خاطر روشن است که مذاکرات او در روسیه تا کدام اندازه انعکاس کننده سیاست های آینده باراک اوباما می باشد. انتظار می رود که باراک اوباما آخرین هفته نامزد به مقامی وزیر امور خارجه آمریکا را اعلام کند و انتظار می رود در ملاقات نیکلاس برنز و سرگی لاوروف همچنین دویر به پیمان استراتژی کاهش سلاح‌های معمولی که مهلت اعتبارش سال آینده به پایان می رسد گفتگو شود. در ملاقات دو طرف همچنین برنامه بحث برانگیزی اتمی ایران است بررسی می شده است. بعد از مسکو نیکلاس برنز به شهر پاریس پایتخت فرانسه می رود که در اینجا قدرت‌های جهانی اقدامات بعدی نسبت به ایران را بررسی می کنند تا این کشور از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست کشد.
پیشنهاد مصالحت‌آمیز وزیر خارجه روسیه درباره استقرار سپر ضد موشکی و رادارها در لهستان و جمهوری چک.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. این مجله را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم.
ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از بحران احتمالی غذا در تاجیکستان در پیشروی زمستان تصمیم گرفته است به خانواده های نادار و نیازمند تاجیک کمک های غذایی رساند. امروز جورج کرول معاون یاور وزیر خارجه آمریکا به نواحی وخش و جامی ولایت خطلون سفر کرد و به وضع زندگی مردم نیازمند از نزدیک شناس شد.
جورج کرول با خانواده های نیازمند 150 دلاری و یک خلطه گندم کمک کرد تا این گندم را برای کشت استفاده کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه.
ایالات متحده آمریکا میخواهد در کاهش میزان فقر و نادری در تاجیکستان مساعدت بکند و ضمناً آماده است در پیشروی زمستان خانواده های نیازمند تاجیک کمک های فنی و غذایی را کند. در این باره جورج کرول معاون یاور کاتب دولتی آمریکا در اثنای بازدید خود از نواحی وخش و جامعه ولایت خطلون صحبت کرد. وی همراه سفیر ایالات متحده خانم تریسی ان جیکوبسون نخست به روستای نوکارم جماعت تاجیک آباد ناحیه وخش آمد و با مشغولیت هایی که با مبلغ گذاری سازمان آمریکایی یوسید اوید به ذخیره درست مواد غذا صورت میگیرند شناس شد. اشتراکداران دوره های آموزشی یوسید که هم از زن بودند گفتند که همسرانشان بنابر نبودی جای کار و عدم کفالت های اجتماعی در مهاجرت کاری در خارج از کشور هستند.
زمستان گذشته خلق اومد، همه چیز را موزر ما مثال خیلی در زمستان تنکسی کشیدیم، ای برای علوی هم، ای برای خروکه هم. البته این سال ما مثال که خیلی چیز را یاد گرفتیم، ممکن که کارت خانه که پر نوارد بیا کم سرمو برد.
روزی ما هشت نفریم، خیلی اگر وقتی نه پول روان کنه زندگیم نمیزگرنیم، نتونه این همی شرایط همی زندگی خوجگی ده کنیم که خوشگریم اگر ویلوک شوه میگیریم زندگی میکنیم. پخته میچینیم یک کلو پخته 20 گرم است، 20 گرم 25 گرم.
در همین حال رئیس این جیکوبسون سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت کمک های غذایی و مشورتی کشورش برای سهل کردن پیامدهای زمستانی می آمده و جلوگیری از احتمال بحران آذوقه ادامه خواهد یافت. بر اضافه 6 میلیون دلار که برای آسان کردن مشکل مردم تاجیکستان در دسترسی به غذا اختصاص داده شده است، آمریکا همچنین برای تامین اجتماعی و کاهش میزان ناداری برنامه‌های خاصی دیگر داشته است. خانم جیکوبسون میگوید هر سال ایالات متحده در چارچوب برنامه ارائه کمک های غذایی و دستگیری ساحه‌های بهداشت و کشاورزی در تاجیکستان بیش از 8 میلیون دلار تخصص میدهد. ما همچنین با حکومت تاجیکستان اید به وارد نمودن تغییرات و علاوه‌های مثبت به قانون استفاده زمین همکاری داریم. ما خوب درد میکنیم که در شرایط فعلی دستگیری رشته کشاورزی تاجیکستان بس مهم است. درک میکنیم که بحران جهانی آذوقه به تاجیکستان هم میتواند تأثیر منفی رساند و پیامدهای قابل ملاحظه داشته باشد. از این رو آماده هستیم حداقل به آیله های کم بزاعت کمک رسانیم. در برابر این معاون یاور کاتب دولتی آمریکا جورج کرول گفت پول میانی پنج پایان تاجیکستان و شمال افغانستان و بهبود روابط تجاری و اقتصادی و در مجموع زیست و زندگی ساکنان محلی مساعدت کرده است. هر روزه به حساب میانه بیش از 200 ماشین باربر از طریق کوپروک مذکور. سفارت آمریکا میگوید قرار است تا رسیدن زمستان بیش از 2000 خانواده نیازمندی تاجیک 150 دلاری کمک مالی دریافت میکنند و به بیش از 3400 خانواده 50 کیلویی تخمه گندم تقدیم خواهد شد. گفته می شود تا یک سال اخیر ایالات متحده به تاجیکستان با مبلغ 84 میلیون دلار کمک های مالی بیلویواز و خیریوی ارائه کرده است. طبق اطلاعی رسمی میزان کمک های آمریکا به تاجیکستان پس از برقراری مناسبات دیپلماتی میان این دو کشور نزدیک به 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، وخش، قرغان‌تپه.
کمک امریکا به خانواده های نیازمند نواحی وخش و جامی ولایت ختلان.
ازبکستان اعلان کرد که از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا و یا یورازیس خارج می شود. منابع وزارت خارجه ازبکستان به مطبوعات گفته است که آنها در این باره روزهای 16 17 اکتبر به کاتب یورازیس درخواست فرستادند.
ازبکستان درباره سبب‌های دست کشیدن از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا را تا حال به طور رسمی در مطبوعات اعلام نکرده است، ولی تحلیلگران در این رابطه اصلاً سه سبب را نشان داده‌اند.
اول، اتحادیه گمرکی که در آن روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند، نخواسته است ازبکستان را به عضویت بگیرد.
دوم، به احتمال زیاد ازبکستان از آن ناراضی است که یورازیس نتوانسته است مشکل آب در آسیای مرکزی را حل کند.
و سوم، این نکته نیز وجود دارد که وقتهای اخیر مناسبات ازبکستان با غرب نرمتر شده است و با این تصمیم میخواهد خود را با غرب وفادارتر نشان دهد.
اما طرفهای دیگری مثلا نیز وجود دارد و آن این سؤال را مطرح می کند که آیا همین سازمان واقعا هم فعالیت دارد؟ در صورتی که این سازمان درباره از میان برداشتن مقررات روادید میان کشورهای عضو و همکاری های گمرکی تصمیم می گیرد، ولی این تصمیم ها اجرا نمی شوند.
بله، در این باره ما می توانیم روابط و مناسبات دو کشور عضو این سازمان ازبکستان و تاجیکستان همسایه را مثال بیاریم.
البته چنین مثال ها زیادند و امروز با همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه میسر شد که درباره نامه ازبکستان به سازمان یورازیس در وزارت خارجه تاجیکستان معلومات دقیق پیدا کند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا نامه را دسترس کرده است که خواستار ترک این اتحاد شدن ازبکستان را تصدیق میکند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این نامه تحت امضای اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان هنوز 15 اکتبر سال روان به کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا ارسال شده، در آن دلایل قطعی عضویت ازبکستان بیان شدند.
یکی از سبب اون است که دولت بلاروس، قزاقستان و روسیه با تهیه حجت های مشغول هستند که در اساس آنها اتحاد گمرکی بنیاد کرده می شود و پس از آن که این حجت ها قبول شدند، دولت های باقی مانده یورازیس یعنی قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قبول می گردند و منطقا در قبول شدن آن حجت ها که اشتراک نمی کنند و امکان اشتراک کرده ندارند، منفعت های آنها در اینجا کناره گذاری کرده می شود.
آقای نظریف افزود دلیل دیگری ازبکستان این است که در بسیار مسئله ها اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تکرار میکند. ازبکستان به اتحاد اوراسیا یا یورازیس سال 2006 بعد از 6 سال فعالیت این سازمان اعضا شده بود. عضویتش به دنبال حوادث ماه می سال 2005 در اندیجان، علیهش اعلان شدن تحریمات اتحادیه اروپا و خارج شدنش از سازمان گوام که یک سازمان رو به غرب معرفی می شود صورت گرفت و حالا ازبکستان در حال عضویت دو سالی خیش در این اتحاد را قطع می کند که روابطش با غرب به شده. همگی دو روز قبل از ارائه درخواست قطع عضویتش، اتحادیه اروپا تحریماتش علیه ازبکستان را لغو کرده بود. کارشناسان می گویند ازبکستان در حال عضو اتحاد شده بود که روابطش با غرب به سردی گرایدند و همچنین توقع داشت روسیه و قزاقستان در حل مشکلات منطقوی و خصوص مخالفت هایش با تاجیکستان و قرغیزستان از او پشتیبانی میکنند. دولت عثمان کارشناس در امور سیاسی میگوید این هدف های تاشکند با منافع روسیه و قزاقستان مخالفت داشتند، از این خاطر از آن پشتیبانی نکردند. آقای عثمان افزود دیگر هدف استراتژی ازبکستان پیروزی بر قزاقستان در سبقت پیشوایی منطقه است که معلوم می شود بدون مساعدت غرب به دست نخواهد آمد.
هدفش در چارچوبه این اتحاد تطبیق نمی شود. برای همین می خواهد که از این اتحادیه برآمده رود و آن مسئولیت هایی که این اتحادیه در پیش او گذاشته بود، از آن جمله عادی شدن روابط با تاجیکستان، برداشتن ویزا و کشادن سرحدها، این براش در شرایط فعلی موافق نیست.
امام علی سید امیرزاد کارشناس در مسائل منطقوی میگوید در حال خارج شدن ازبکستان از این سازمان در روندهای همگرایی منطقوی و پس از شوروی مشکل پیش خواهد آمد. آقای سید امیرزاد گفت اما ازبکستان بازینگری آزاد است و در حال حاضر یک نو میخواهد میان روسیه و غرب وسط تلایش را پیدا کند.
این رفتاری که امروز ازبکستان میکند، یعنی در سازشنامه هایی که از نظر نظامی امنیت او را تأمین میکنند همکاری میکند، ولی در همکاری های اقتصادی و همگرایی های اقتصادی منطقه همکاری نمیکند.
کارشناسان اتحاد اقتصادی اوراسیا را یک سازمان ارزیابی میکنند که جهت تقویت نفوذ اقتصادی روسیه در فضای سابق شوروی به وجود آمده است. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی گفت اقدام ازبکستان در مورد خارج شدن از اتحاد اقتصادی اوراسیا حل مشکلات میان این کشور و تاجیکستان از جمله لغو ویزا و باز کردن مرزها را به تاخیر میاندازد. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن وجود که عضویت ازبکستان برای تاجیکستان بدون یگان نتیجه مثبت تمام می شود، خارج شدنش به خصوص برای تاجیکستان توجه بیشتری روسیه و قزاقستان را در پی خواهد داشت.
یوراسیا برآمدگیش با تاجیکستان باز دیویژن دام می دهد، چون تاجیکستان در همین یوراسیا در سالهای اول بود و باقی می ماند. ما اینجا استوار می مانیم.
اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2000 روی کار آمده اتحاد اقتصادی کشورهای سابق شوروی است که در حال حاضر جهت روی کار آوردن مرزهای عمومی گمرکی، سیاست مشترک خارجی اقتصادی، تروفه ها، نرخ ها و دیگر مسائل مربوط به بازار عمومی فعالیت دارد. بجز ازبکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان کشورهای اعضا و اوکراین، مولداوا و ارمنستان ناظر این اتحاد هستند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
اعلان ازبکستان درباره خروج از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا.
ما برای توضیحات بیشتر راجع به دورنمای خروج ازبکستان از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه مهمان داریم. براد می شود مهمانی استودیو را به شنوندگان معرفی کنید؟
بله نور محمد، ما به استودیو رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکزی مطالعات افغانستان و منطقه در دوشنبه را دعوت کرده ایم. خوش آمدید آقای عبداللهیف. نخست سوال این است که خارج شدن ازبکستان از این اتحادیه به کشورهای عضو و منطقه مثلا برای تاجیکستان چی پیامدی داشته می تواند؟
خارج شدن ازبکستان از اتحاد اوراسیا فکر میکنم هم برای ازبکستان و هم برای کشورهای همسایه ازبکستان از جمله برای تاجیکستان تاثیر منفی خواهد گذاشت، به خصوص مشکلات رفت و آمد، مشکلات انتقال بار، مشکلات سرحدی آب و ساختمان نیروگاه‌های برقی در تاجیکستان میتواند باز هم برای تاجیکستان و برای مناسبت‌های همسایگی دو کشور پیامدهای ناخوش داشته باشد.
ولی برخی تحلیلگران بر اینند که یعنی با این دور شدن ازبکستان از روسیه توجه روسیه به تاجیکستان بیشتر می افزاید و می تواند در روی دست گرفتن طرحهای اقتصادی که محض با مثلا مخالفت های ازبکستان انجام نشدن این به منفعت تاجیکستان خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟
روسیه باز هم در یک روند دورشوی از منطقه فعالیت میکند و برای تقویت بخشیدن مناسبت های خود با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان، آن چی را که راهبریت تاجیکستان و مردم این تاجیکستان انتظار است آن اقدام را عملی نمی سازد. من فکر نمی کنم برای ما پیامدی مثلا از اتحاد اوراسیا خارج شدن ازبکستان از اون کمکی که روسیه وعده می کند بیشتر مثلا تاثیر منفی رسانده می تواند. یعنی اون را کمک های هیچ گونه کمک های روسیه این جبران را روی پوش کرده نمی تواند.
ولی باز هم طوری می دونیم ازبکستان در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مثلا اون خواسته های تاجیکستان مثلا لغو کردن روادید و باز کردن مرزها و مسائل آب رو حل کردن نتوانست. یعنی با این سازشنامه ها اصلا ازبکستان زیر 12 سازشنامه که اکثریت به منفیت طرفین و از جمله تاجیکستان است امضا نگذاشت، آیا مثلا بعد از خارج شدن چیگونه خواهد شد؟
اگر حسن نیتی نیک باشد همه این مشکلات ها پس‌تر خواهد شد. ما جدا بوده نمیتونیم. ما دو کشور هستیم که در طول هزار ساله ها مردم این دو کشور به همدیگر رابطه داشتن و این رابطه ها را قطع کردن خیلی و خیلی دشوار است.
تشکر. گفتگوی ما را با رحمت الله عبداللهیف، کارشناس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در دوشنبه، درباره دورنمای خروج ازبکستان از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا یا یورازیس میشنیدید.
بله براد، ما حالا به شنوندگان خود یادآوری میکنیم که ما با این مصاحبه به نیمه دوم این ساعتی برنامه همون نزدیک شدیم.
بعد از یک ترانه در نیمه دوم انتظار گزارش ها رو پیشکش میکنیم.
آیا پوتین دوباره به کرسی ریاست جمهوری روسیه بر میگردد؟ تغییرات قانون در این کشور چی معنی دارد؟
روسیه فعالیت مهاجرین کاری تاجیک را غیر قانونی می‌داند. چرا؟
در پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2009 به تصویب رسید.
زنان در شمال تاجیکستان از سردی با تظاهرات برخواستند.
و حالا ترانه را بشنوید.
نازنین نازنین دلبریم عجبین، نازنین نازنین دلبریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی. نازی نگاهت هندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم داشتم، چون سودای در خیالم هر زمان میای، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. چون برای استارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، گرن آیی یک دمه پیشم می گل، می شدم دیوانم از عشق دیارم، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دل بری ما جدی نازنی نازنی
شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم برات یوسفی بر عهده داریم. ادامه برنامه احتمال می رود که دومای دولتی روسیه یا مجلس پایانی پارلمان این کشور تغییرات و ایلاوه ها در قانون اساسی روسیه را درباره تمدید مهلت ریاست جمهوری از 4 سال به 6 سال و تمدید دوره فعالیت یک دعوت پارلمان را از 4 سال به 5 سال بررسی کند.
این پیشنهاد را دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای بررسی و تصویب به دومای دولتی فرستاده است و انتظار می‌رود که نمایندگان دوما این مسئله را روز جمعه بررسی کنند.
هدف از این تغییرات چیست و کاخ کرمل در واقع از این تغییرات چی می‌خواهد؟ تا چه اندازه بعضی نظرها درباره بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین به کرسی ریاست جمهوری امکان دارد؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
پیشنهاد دیمیتری مدودف برای تمدید دوره ریاست جمهوری روسیه در روز 11 نوامبر به مثل زمین لرزه سیاسی در این کشور شد. این طرح که ضمن پیام دیمیتری مدودف به مردم روسیه ارائه شد، با دوره فعلی ریاست جمهوری وی که سال 2012 پایان می‌یابد، تأثیر نخواهد داشت. عملکرد رئیس جمهوری جوان هنگامه و سر و صدای زیادی را برانگیخت که مربی مدودف و نخست وزیر فعلی ولادیمیر پوتین که او را حاکم واقعی روسیه می‌دانند، می‌خواهد دیگر بار به مقام ریاست جمهور برگردد. روزنامه ویدیمستی چاپی مسکو با نقل قول از منابع حکومتی روسیه روز 6 نوامبر گزارش داد که طرح اصلاحات سیاسی هنوز در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2007 تهیه شده بود. روزنامه نوشته است این ابتکار مدودف نبوده بلکه در زمان پرزیدنتی ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی شده است. ویدیمستی معاون اولی رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه ولادیسلاو سورکوف را مؤلف طرح مذکور خوانده و نوشته است وی جریان انتخابات وارث را راه اندازی کرد که اصلاحات قانون اساسی و اصلاحات اجتماعی ناخوشایند برای مردم را عملی میکند تا ولادیمیر پوتین برای مدت طولانی به سر قدرت بازگردد. پیشنهاد اصلاحات در نظام سیاسی روسیه در حال صورت می‌گیرد که بحران جهانی مالی و کاهش قیمت نفت به رشد نسبی روسیه که مایه اصلی محبوبیت ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف بود آسیب می‌رساند. بحران مذکور که وضع بازارهای مالی روسیه را بد کرد، نگرانی‌ها از افزایش بیکاری و ثبات عمومی اقتصادی در این کشور را برانگیخته است. گذشته از این، با گزارش تعدادی از رسانه‌ها، بحران مالی الیت سیاسی روسیه را هم سخت تکان داده و سبب اختلافات مدودف و پوتین و گروه‌های طرفداری آنها شده است. دیمیتری اورشکین تحلیلگر سیاسی روسیه می‌گوید محفل‌هایی که روسیه را اداره می‌کنند نهایت نگرانند که بنابر بحران مالی نظارت کشور را از دست خواهند داد.
به اندیشه من اگر وضعیت بدتر شود و اون بدتر خواهد شد، آنها با فرستادن دیمیتری مدودف با استعفا پوتین محبوب را به قدرت برمیگردانند و وضع را تحت نظارت میگیرند. این یک گمراهی عمیق است، زیرا مهم نیست که در کوخ سفید یا کرملین کی میشیند، چون کشور را مثل پیشتر پوتین و حلقه پوتین اداره میکنند.
در روسیه در زمانهای بحران اساساً تمام عیب را به سر نخست وزیر بار کرده و حکومت او را برکنار کردند تا رئیس جمهور مثل شاه عادل به نظر برسد که غمی ملت را می‌خورد. از شیوه مذکور مثلا در زمان بوریس یلسین کار گرفتند که آن زمان در بحران مالی سال 1998 نخست وزیر سرگی کیرینکو از مقامش برکنار شد. اما حال از مقام سبکدوش کردن پوتین، پرقدرت‌ترین و چهره محبوب روسیه، انتخابی خوبی بودن نمی‌تواند. دیمیتری اورشکین می‌گوید
به
اندیشه من نظام سیاسی که سال 1990 تأسیس شد و ما به آن عادت کرده ایم و آن نظام بهتر از نظام زمان شوروی است با آنها پسند نیست. آنها می‌خواهند تمام ابزارهای نظارت را زیر دست داشته باشند.
сохранить тотальный контроль.
Аммо новобаста аз ин хама дар ҳафтаҳои гузашта матбуоти Русия Владимир Путинро бештар таҳти танқид қарор дода ва нисбат ба Дмитрий Медведев хайрхоҳ ба назар мерасид. Аз ҷумла рӯзномаи интернетӣ ва пурхонандаи газетаро дар як шарҳе ба Дмитрий Медведев тавсия додааст ки аз нахост вазир ва сиёсатҳои ӯ худро дуртар бигирад. Рӯзномаи Время навасте аз ин ҳам фаротар рафта ва тамоми сиёсатҳои иқтисодӣ ва сиёсии Владимир Путин аз соли 2000 ба ин тараф, аз ҷумла маҳдуд кардани озодии матбуот ва беасар кардани фаъолиятҳои аҳзоби мухолифи сиёсӣ дар Русияро танқид кардааст. Время навасте навиштааст, бозгашти аҳзоби сиёсии қонунӣ, телевизионҳои миллӣ муқаррарӣ ва тағйири фавқулодаи фазои сиёсии кишвар назар ба ҳар гуна қарзҳои Бонки Марказӣ ба низоми молии Русия бештар кӯмак хоҳад кард. Аммо амалкардҳои ахири Дмитрий Медведев баёнгари он аст, ки вай ин тавсияро ба инобат нагирифтааст.
Тағйироту иловаҳо дар қонуни асосии Русия, ки раиси ҷумҳури Русия барои баррасӣ ба думои давлатӣ пешниҳод кардааст.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
اتاقی حساب یا شادنه پلاته روسیه گفته است اسناد موجوده حقوقی میانی تاجیکستان و روسیه اجازه نمیدهد که شهروندان تاجیکستان در روسیه قراردادی کار بگیرند. اتاق حساب گفته است در نتیجه رسیدگی به جریان اجرای موافقتنامه های میانی تاجیکستان و روسیه این حالت آشکار شده است.
طبق این قرارداد شهروندان تاجیکستان همچنین اجازه ندارند در روسیه صاحب دارایی باشند. در این مورد همکار ما محمد رحیمی سایدر در مسکو جزئیات بیشتری دارد.
نماینده رسمی شورای پلاته و اتاق حساب روسیه یلینا مایسیوا در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت تفتیش اجرای سازشنامه همکاری های مهاجرتی بین حکومت های فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان نشان داد که این حجت ها جوابگوی واقعیت نیست. سخنگوی اتاق حساب روسیه میگوید نتیجه تفتیش این است که ترتیب معین کردن کوتا با ترتیب دادن اجازه‌نامه کار به شهروندان خارجی موافقت نمیکند. به همین دلیل در امر قانون سازی نهایی مهاجرت کاری مشکلات حل نشده باقی مانده است و هم جلوگیری از اعمال جنایی خارجان و هم تشدید خشونت بر ضد آنها کاهش نمییابد. این حالت به افزایش فساد مساعدت کرده است. نماینده اتاق حساب روسیه تایید کرد موضوع همکاری های مهاجرتی روسیه و تاجیکستان در جلسه دست جمعی تحت ریاست رئیس اتاق حساب روسیه سرگی استیپاشین برگزار گردید. گزارش را در این زمینه مفتش الکساندر ژدانکوف ارائه کرد. تفتیش همراه با آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد در جمهوری تاجیکستان انجام شده است. جلسه قرار کرد نتایج بازرسی را به حکومت و خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه ارسال نماید. همزمان نتیجه تفتیش به شورای فدراسیون نیز فرستاده می شود.
کلیگی решила направить информационные письма в правительство России и ФМС России. Отчет о результатах проверки направляется в Палату федерального собрания.
در توضیح به نتیجه بازرسی اتاق حساب روسیه شریفبک صدرالدین یک مهاجر کاری تاجیک از ولایت مسکو میگوید ناموافقتی کوتا و دریافت اجازه‌نامه کار در این اخیرها موجب افزایش پرخوری در ساختارهای مهاجرتی روسیه شده است و مهاجران زیاد از این بی‌عدالتی رنج میبرند.
همین سال از نیمه سال این طرف همین مردم تا حال را بیچاره گشته شدن نمیتونن مجبورن که به غیر لگالیس بگیم یا غیر قانونی حجت تیار کرده باشند و کار درآمده باشند نباشند نمیتونند.
لازم به تاکید دارد که ناهماهنگی در امور مهاجرت بین دولت‌های سابق شوروی بیش از یک ده سال است که مهاجران کاری را در حال بردگی قرار داده است و بانگ استرابی که اتاق حساب روسیه امروز زده است چندین سال پیش می بایست صدا می‌داد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
خلاصه اتاق حساب روسیه یا شتنه پلاته درباره ناهماهنگی در قرارداد تاجیکستان و روسیه.
این قرارداد در چه شرایطی کی و از جانبی که امضا شد آیا بعد از این خبر مهاجران کاری تاجیک به مشکلی دیگر در روسیه دچار نخواهند شد؟ از حقوق آنها در این کشور کی دفاع میکند؟ ما این سوالها را با محمد علی جلیلوف، مسئول امور مهاجرت کاری سفارت تاجیکستان در روسیه مطرح کردیم.
اگر منظور از سازش نامه سال 2004 ماه اکتبر سال 2004 باشد، ماه اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه پوتین و امام رحمان سازش نامه درباره حفظ حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدرات روسیه و شهروندان فدرات جمهوری تاجیکستان به این دو رفتن دادن که بعد از طرف هم دومای دولتی فدرات روسیه ماه یانوار سال 2005 و هم مجلس عالی مجلس نمایندگان مجلس جمهوری تاجیکستان ماه یانوار سال 2005 با تصویب رفتن شده بود.
آقای محمد علی، شاید در روسیه در ماه ینوری سال 2007 قانونهای مهاجرت یک کم تغییر یافت. این تغییرات که بعد از امضای قرارداد بین تاجیکستان و روسیه درباره مهاجرت کاری به کشورهای همدیگر امضا شد پیش آمده باشد، به نظر شما همین طور است یا که یگان نکته دیگری هست؟
اگر منظور از قانونهایی که ماه ینوری سال 2007 از طرف دومای دولتی فدرات خبوسه بود درباره بارکن تغییراتهای قانونگذاری بخش سیاست مهاجرت فدراسیون روسیه، پس من گفته میتوانم که سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از سال 2004 نسبت به این قانونهایی که بدتر در داخل ریاست خبوسه بدتری جا دارد. کنوانسیون بین المللی به شرطنامه های سازشنامه بین حکومتی افزایش بیشتر میدهد نسبت به قانونهای داخلی، چون سازشنامه قبل از این قانونها قبول شده بود، بنابراین بدتری سازشنامه بیشتر احساس باشد.
و می دانید اینجا یک مسئله دیگر هم ممکن در این شبانه روزها مطرح شود که کارفرمایان روس یا بعضی از سازمانهای دیگری روسیه بهانه کنند همین خبر کمیسیون پارلمان را و با مهاجرین کاری تاجیک یک کم فشار آورند یا آنها را محدود کنند. آیا سفارت در این سمت هم کار خواهد کرد تا از حقوق مهاجرین کاری تاجیکستان در همین مرحله حمایت کند؟
وقتی سازشنامه وجود دارد، این یک سند حقوقی است که حقوق مهاجر مینات تاجیکستان را در فدراسیون روسیه پر دفاع میکند و این پر هر ماده این سازشنامه تنها و صرفا برای حفظ حقوق شهروندان تاجیکستان در فدراسیون گرانده شده است که ما خواهانها کارمندان سفارت هر نقطه اون را در عمل پیاده میکنیم و تا اون دوره که سازشنامه برای جزای امکان میدهد ما حقوق شهروندان را طبق همین سازشنامه بین حکومتی حتما دفاع میکنیم.
و اگر از جانب روسیه همین خیلی پیشنهاد رسمی رسید درباره تغییر بعضی ماده های قرارداد بین تاجیکستان و روسیه، آیا جانب تاجیکستان حاضر خواهد بود بلا فاصله به این تغییرات واکنش نشان دهد؟
آقای نورمحمد، سنتای خوخی را تنها از طرف مقامات قانونگذار هر دو دولت میتوان تغییر داد.
گفتگوی بود با محمد علی جلیلوف، مسئول امور خارجه سفارت تاجیکستان در مسکو.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پارلمان تاجیکستان امروز قانون درباره بودجه سال 2009 را به تصویب رساند که دولت آن را بودجه رشد اقتصاد کشور عنوان کرده است.
این هم در حالی است که قرضهای دولتی و سرمایه های خارجی بخشی درآمد بودجه را تشکیل می دهند و به این دلیل برخی از نمایندگان مردمی از این طرح و امتیاز دادن به کارخانه دولتی در پرداخت مالیات اظهار ناراضی کردند. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکارم در دوشنبه.
طرح قانون درباره بودجه سال 2009 که پارلمان تاجیکستان به تصویب رساند و برخورد شدید برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان روبرو شد. بخش عایدات این بودجه 6 میلیارد و 800 میلیون سومانی را در بر دارد که معادل 2 میلیارد دلار آمریکایی است. حجم مجمع محصولات داخلی یا ناخالص ملی در سال آینده در حدود 20 میلیارد و 665 میلیون سومانی تخمین زده شده است. رشد حجم مجمع محصولات داخلی در سال 2009 7.1% و میزان تورم 13% تخمین زده شده است. فرق بودجه سال آینده از بودجه سال جاری در آن است که در سال آینده در بخش معارف 2 میلیارد و 437 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. و بخش اعظم بودجه برای اجرای برنامه‌های انرژی، ساختمان نیروگاه‌ها، احداث خطوط انتقال برق و تعمیر و مرمت جاده‌ها اختصاص دارد. با وجود این، برخی از نمایندگان مردمی و کارشناسان به واقعیت ترکیب بودجه سال آینده شک دارند، با این دلیل که قرض‌های دولتی و سرمایه‌های خارجی و گرانت‌ها در بخش عایدات بودجه وارد شده است. از گلچهره بازاراور رئیس کمیته اقتصاد مالیات و بودجه پارلمان پرسیدم که این ادعاها درباره ترکیب بخش درآمد بودجه سال آینده اساس دارد و گفت
گرانت ها قرض های دولتی و مبلغ های اینوستیسیونی در قسم درآمد بودجه وجود دارند.
با این دلیل پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان این بودجه را واقعی نمیتواند. محسود صابیروف رئیس بخش اقتصاد اینستیتوت اقتصاد تاجیکستان به همین نظر است.
بودجه واقعی همین است که نه تنها 65% بلکه تا 90% حتما باید درآمدش از حساب تنها انداز باشد و نه از دیگر چیز.
محسود صابیروف بود کارشناس بخش اقتصاد. با این دلیل برخی از نمایندگان مردمی از این بودجه ناراضی اند و به گفته آنها دولت با کاهش دادن امتیازها به برخی از کارخانه ها می توانست مبلغ اضافی به مقدار 2 میلیارد و 500 میلیون سومانی دیگر به بخش عایدات بودجه وارد کند. برای مثال در سال آینده به 27 کارخانه در پرداخت هر نوع مالیات امتیاز داده شده است، از جمله شرکت مشترک تاجیک و ایرانی تاجیران که قید از نصب تراکتورها در تاجیکستان به فروش بنزین و دیگر مواد سوخت نفتی اختصاص دارد. دپوتات میرزابک حاجیف در جریان بررسی طرح قانون بودجه سال آینده از وزیر مالیه سوال کرد که به چه دلیل کارخانه آلومینیوم از پرداخت برخی از مالیات ها آزاد است و روشن نیست که این کارخانه چه مقدار پول به بودجه وارد میکند. این در حال است که در بودجه سال آینده نیز برای کاهش بیماری سیل در کولاب مبلغ ضروری اختصاص داده نشده است و دولت در حل این مشکل با گرانت و کمک های خارجی امید بسته است. مشابه آن که در سال آینده نیز بیش از 19000 کیلومتر راههای تاجیکستان بی‌صاحبند و تعمیر آنها در بودجه انعکاس نیافته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب بودجه سال 2009 تاجیکستان در پارلمان این کشور.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز مجمع جهانی اقتصادی گزارش سالانه خود را زیر عنوان موقع جنسی یا گندری در سراسر جهان در سال 2008 به نشر رساند. این گزارش میزان شرکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را نشان می دهد و با میزان شرکت مردان در این بخش ها مقایسه می کند.
در این گزارش نروژ از لحاظ جایگاه زنان در مقام اول قرار دارد. فنلاند و سوئد و ایسلند به دنبال نروژ می آیند. آلمان در زینه 11، بریتانیا 13 و فرانسه در 15 مقام جای گرفتند.
آمریکا مقام 27 را اشغال کرده است. کشورهای مسلمان نشین که برای زنان بعضی محدودیت وجود دارد در این جدول در زینه های پایانی قرار دارند. مثلا عربستان سعودی در زینه 128 جای گرفته است.
اما نشریه وال استریت جورنال شبیه همین درباره زنان صاحب کار و موفق جهان مقاله به نشر رسانده است که آن را همکاری ما میرزای سلیمپور در گزارش خلاصه کرده است.
Wall Street Journal در ردبندی امسالش در مقام اول شیلا بیر، رئیس شرکت فدرالی سغورته صورت حسابهای بانکی، یکی از شرکت‌های بانفوذ دولتی در بازار مالی آمریکا را گذاشته است. خانم بیر به محض اتخاذ تصمیم‌های سنگین شاید بی‌ترحم ولی لازم در عین بحران مالی سزاوار مقام اول دانسته شد. Wall Street Journal میگوید هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها به قابلیت مدیری شیلا بیر احترام قائلند و امکان دارد خانم بیر در دوران رئیس جمهوری باراک اوباما به زینه باز هم بلندتر بنشیند و حتی به مقام وزیری دارایی آمریکا پیشبری شود. اما انجلا بریلی رئیس و مدیر عامل شرکت بیمه ویل پوینت که سال گذشته در ردبندی وال استریت جورنال در مقام اول بود، امسال نفوذ قبلیش را به سرعت از دست داد و در مقام 15 قرار گرفت. وال استریت جورنال در شرحش می‌نویسد که شرکت تحت رهبری بریلی امسال با مشکلات سخت دچار شد و ارزش سهمیه‌هایش در بازار 50% پایین رفت، که این به نوبه خود منجر به پایین رفتن اعتبار صاحبکاری انجلا بریلی، این زن صاحبکار 47 ساله از ایالت تگزاس شد. با فرق از انجلا بریلی، ایندرا نووی مدیر عامل شرکت معروف پپسیکو تولید کننده نوشابه های بزرگی چون پپسی، میریندا و 7 اپ امسال نیز مقام دومش در فهرست وال استریت جورنال را حفظ کرده است. پپسیکو امسال تحت مدیریت خانم نووی نفوذش در بازار نوشابه های گازدار را با وجود رقابت شدید با رقیب اصلیش کوکاکولا نه فقط نگاه داشت، بلکه توسط خریداری کارخانه های شربت سازی تروپیکانا و تولید چیپسی کواکر اوتس جای پویش در بازار فروش غذا و شربت میوه را نیز مستحکم کرد. در مقام های اول ردبندی وال استریت جورنال همچنین زنان کامیاب چون باربرا دیزور مدیر بخش منزلی بانک آف امریکا، هو سیاو لیان معاون رئیس بانک مردمی چین، اورسولا بیونس و ان مولکانی پرزیدنت و مدیر عامل شرکت کسروکس و الن کالمن پرزیدنت شرکت دیوپونت قرار گرفتند. در میان 50 زن برگزیده وال استریت جورنال تنها 2 زن مسلمان، موها الغنیمی کویتی و سعیده قدس ایرانی جای یافتند. الغنای مدیر عامل گلوبال اینوستمنت هاوس تنها زن رهبر بانک در خاورمیانه محسوب می شود. اما سعیده قدس ایرانی که 57 سال دارد با شرافت سازمان خیریه‌اش با اسم موها که به کودکان گرفتار به بیماری سرطان کمک می رساند معروفیت پیدا کرده است. این صندوق تاکنون به 12,000 طفل مریض سرطان دست یاری دراز کرده است. گلجان مولدجانوا مدیر اجرایی شرکت بازوی الیمنت که به میلیاردر روس الگ دریپاسکا تعلق دارد تنها زنی صاحبکار از کشورهای شوروی سابق است که وال استریت جورنال اسمش را در ردیف 50 زنی صاحبکار موفق دنیا آورده است. گلجان مولدجانوا فعلا 43 ساله، سال 1994 فعالیتش در این شرکت را همچون کاتبه با $200 معاش ماهانه شروع کرده، اکنون در راست کارپراتسیای بزرگ نشسته است که سلسله شرکت‌های مربوط به دریپاسکا با شمول روسال را اداره می‌کند. وال استریت جورنال اما میگوید بحران مالی بازوی الیمنت را سخت عصبانی کرده، اکنون برای مولدجانوا امتحان جدی در پیش ایستاده است که قابلیت و توانمندی خود همچون رهبر را در شرایط بحرانی به نمایش گذارد. در فهرست وال استریت جورنال البته اسم یگان زن صاحبکار از تاجیکستان نیست. در مقام های رهبری کارخانه و شرکت های بزرگ این کشور به طور سنتی تنها یکی از معاونان رئیس زن است، ولی حضور چنین زنان در مقامات رهبری عادتا خیلی ظاهری و تنها به خاطر مراعات تقاضای دولت است که تلاش دارد با چنین اصلاح ظاهر پایبندیش به اصل برابری حقوق زن و مرد را نمایش دهد. مریم دولت و تحلیلگر مسائل زن در تاجیکستان میگوید از زمان شوروی رایج بود که زنان اساساً به ساحات معارف و طب میل داشتند و از پرداختن به تجارت یا سیاست حدالامکان دوری میجستند. خانم دولت و میگوید بعداً شرایط بد زندگی شمار زیادی زنان تاجیک را مجبور کرد رو به تجارت بیارند، ولی هیچ کدام آنها از محدوده تجارت خرد و میانه و بازرگانی فراتر نرفت و تاکنون در رهبری شرکت های بزرگ مالی و تجارتی تاجیکستان یک نفر زن هم نیست.
حالا اکوب وقتی که در بین مردم به تجارت کلون مایل کرده ایستادن در این موبین، طبیعی است که اینجا رقابت هم سخت‌تر می‌شود. متاسفانه در تاجیکستان این در همین شکل غیر متمدن می‌گذرد. رقابت سالم نیست و طبیعی است که زنان هنگامی در چنین وضعیت مشکلات رو بیشتر می‌بینند و این مشکلاتی که امروز مثلا از نتیجه رقابت ناسالم در بازار است، البته چشم زنان رو می‌ترساند، زیرا زن هر تنگه‌ای به دست می‌آورد برای آینده صرف می‌کند و او نمی‌تواند لقمه‌ای از دهان کودکش بگیرد، به خطر مواجه کند مول در دستش بوده رو و به تجارت بزرگ دست زند.
مریم دولتوه از تقسیم کارخانه های مهم در جریان خصوصی گردانی قریب به کلی محروم ماندن زنان را یک علت دیگر دور ماندن آنها از میدان تجارت بزرگ در تاجیکستان می داند و به مشکلات گندری باقی مانده در کشور نیز تاکید می کند. در همین حال فورم جهانی اقتصادی در گزارش امسالش تاجیکستان را از لحاظ تامین برابری حقوق زن و مرد در بین 130 کشور در مقام 89 گذاشته است. یک سال پیش تاجیکستان در این ردبندی 10 زینه بالاتر در مقام 79 بود.
فشرده مقاله نشریه وال استریت جورنال درباره زنان صاحبکار و موفق. و اکنون گزارشی از تاجیکستان. گروه از زنان شهری صنعتی قیراقوم واقع در 20 کیلومتری شهری خوجند با مقامات محلی شکایت برده اند که در این روزهای سرد و بارانی از نداشتن برق و گاز در منزلهای خود در بناهای بسیار طبقه رنج می برند.
این گروه حدود 70 نفری در نزد بنای شهرداری به تجمع برخواستند. ساکنان خواستند به منزلهای آنها برق حداقل روزانه انتقال داده شود تا در آغاز فصل سرما از سردی و نداشتن غذای گرم صحتی خود را از دست ندهند.
همکاری ما معصوم محمد رجب که این موضوع را در خوجند پیگیری کرده است میگوید برخلاف وعده های پی در پی مقامات تاجیکستان در این باره که در فصل سرما حداقل ساکنان بناهای بسیار طبقه را به برق نخواهند گذاشت، ساکنان بسیار شهرها و مرکزهای نواحی سوخت حتی روزانه در منزلهای خود برق ندارند.
مفزوننام یک ساکن شهر قیراقوم که با اهل آیلش در آشیانه سیوم یک بنای پنج طبقه به سر می برد می گوید با سه فرزندش از نبود برق و گاز در منزلش در عذاب است. برق به منزل آنها از ماه سپتامبر اینجانب تنها در صبح و شام 3-4 ساعتی انتقال می‌یابد و تماماً گاز طبیعی ندارند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امروزها بیماری سرماخوردگی دارد ولی به خاطر فرزندانش از روز 6 نوامبر به گروه زنان پیوست که از شهرداری تقاضای انتقال برق و گاز به منزلشان را دارند. وی افزود با وجود آن که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاح نیروگاه آبی برق سنگ‌توده یک گفت که ساکنان بناهای بسیار طبقه در تاجیکستان در این فصل سرما به برق گذاشته نخواهند شد، از این گونه امتیاز محرومند. زمنان به مثل شهر قیراقوم به منزلهای ساکنان بسیار شهرها و مرکزهای نواحی سوخت هم در این شبانه روزها تنها 6-7 ساعت برق از روی معیار انتقال داده می شود. بر پایه اطلاع اداره برق سوخت، این منطقه تاجیکستان امروزها در شبانه روز حدود 7 میلیون کیلووات ساعت برق می گیرد که تنها نیمی نیاز منطقه را برآورده می سازد. رحمت برهانوف معاون رئیس شهر قیراقوم در صحبت با رادیوی آزادی گفت شهرداری در پی شکایت ساکنان به بهبود تامین منزل آنها با برق و گاز اقدام کرده است.
آغازش بیز میسون گزارانی بود، ما 35000 لیمیت دادن. مرکزی شهر
برد ساعت همین شب. وی افزود در حال حاضر قیراقوم حدود 300000 کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز دریافت میکند که قسمت عمده آن را 15 کارخانه صنعتی شهر فرو میبرد و برای تأمین اهالی برق نمیرسد. شهر قیراقوم واقع در کنار خوجند دارای بیش از 30000 اهالی بوده، یگانه نیروگاه آبی برق در ولایت سوخت در کنار این شهر جایگیر است. آقای برهانوف همچنین افزود که شهرداری قیراقوم برای بهبود تأمین اهالی این منطقه با گاز طبیعی یک گروه ویژه تأسیس داده است. با گفته وی بعد از تفتیش این گروه تنها ساکنان خوشبختی آن منزل ها که در نزد اداره گاز قرض ندارند در دوام 2 ساعت شب در خانه های خود گاز طبیعی خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، قیراقوم، خوجند.
شکایت زنان شهر قیراقوم با مقامات محلی از نداشتن برق در منزل های بسیار قبطه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری پخش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم برات یوسفی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
فقط همین بود دوستم نداشتی.